أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله بیع که مبیع باید عین باشد یا نه، ثابت شد که ممکن است عین باشد، ممکن است حق. درباره عوض گفتن به اینکه عین و منفعت میتواند عوض قرار بگیرد، و اما درباره حقوق باید بحث بشود. از اینجا صحبت از حق به میان آمد که حق چیست و حکم چیست، فرق حق و حکم چیست به مانند آن. بعد از اینکه مشخص شد حق چیست، اونگاه بحث میشود که آیا حق را میشود عوض مبیع قرار داد و ثمن قرار داد یا نه. این بحث های درون فقهی است که فقهای ما رضوان الله علیهم تلاش و کوششون مشکور و زحمات زیادی ارائه فرمودن تا ثابت بکنن که حق چیست، حکم چیست. این در مقام ثبوت. در مقام اثبات ما از چرا تشخیص بدیم که فلان چیز حق است یا حکم، مقام ثانی. مقام ثالث بحث این است که اگر شک کردیم فلان چیز حق است یا حکم چه بکنیم. در هر سه مقام اینها مستوفا بحث کردن. اما اونچه که مشکل روزه است، هم مشکل نظام است هم مشکل روز، این مسئله برون فقهی است که ما حق را از کجا میگیریم. قبلا رسم بود که بالاخره دور کلام خوبی میخوندن، بعد وارد مسئله فقهی و اصولی میشدن. مرحوم آقای جعفر کاشبرقتا رضوان الله در این کتاب شریف کاشبرقتا اول یه دور اصول دین نوشتن، بعد یه دور اصول فقه نوشتن، بعد فقه. این کاشبرقتایی که چاپ شده الان همینطوره دیگه، یه دور اصول دین موجز و متنی دارد، بعد یه دور اصول فقه موجز و متنی دارد، بعد فقه. منشأ پیدایش حق چیست؟ که ما حق را از کجا میگیریم؟ الان هم بالاخره این که شما بینید چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در سطح توده مردم، احیانا برخی با شبهه روبرو هستند، برای آن است که شبهه نه مرز میشناسد و نه به کسی رحم میکند. این به مجرد اینکه یک فکری در غرب ظهور کرد، این ویروس دامنگیر شرق می شود. این هیچ راهی برای درمانش نیست و هر جا هم که وارد شد دیگه لا تبقی و لا تذر است. شبه شعلی از جهنم است، کسی را ابقا نمی کند و انسان نمی تواند شبه را رها بکند، بگه بی اعتنا باش، برای اینکه او آدم را رها نمی کند. سرانجام می بینید بعد 18 سال مرموزانه خودش در جای نشون می ده. اینطور نیست که اگه ما کار به شبه نداشته باشیم او هم کار به ما ندارد. مطلب دیگر این است که این یه اصل حق است که الباطل یموت و به ترک ذکره، اما نیمی از حق است نه تمام الحق. الباطل و یموت و به ترک ذکره، الحق هم یموت و به ترک ذکره، به دلیل اینکه 2500 سال توی مملکت حق مرده بود. اینطور نیست که اگه درباره حق بحث نکنن، استدلال نکنن، تقریب نکنن، حمایت نکنن، تبیین نکنن، دفاع نکنن، حق خود به خود بمانه. حق یموت و به ترک ذکره، باطلم یموت و به ترک ذکره. و سوال آن شما میبینید بالاخره 1,500,000,000 مسلمان روی این کره زمین زندگی میکنن، اونی که اهل بیت میشناسه 20%. تریبون مهم دست دیگری. خب چه حقی بالاتر از علی؟ پس میشود که گفت حق یموتو به ترک ذکره، باطلم یموتو به ترک ذکره. چیزی را آدم نگه میمیره، از حق دفاع نکنه هم میمیره. اینها ایجاب میکند که انسان درباره مسائل برون فقهی که منشأ پیدایش حق است یه مقدار تأمل بکند. مطلب دیگر اون است که ما مشکلمون تنها در مسئله حق نیست، هم در حکم است هم در اخلاق هست. یعنی حقوق و اخلاق و احکام اینا با روشن بشه از کجا میگیریم. این که بینید ادهی از تحصیل کرده های همین مملکت مسلمانن، شیعن، پیرو اهل بیتن، منتها حالا این مسائل برشون حل نشده، گاهی در قانون گذاری، گاهی در مسائل اخلاقی، گاهی در مسائل اجتماعی میبینید یه شبهاتی از زبان ایشون شنیده میشه که این تام نیست این سخن، و حق هم ندارن، برای اینکه این خب نه در حوزه مطرح بود، نه در دانشگاه مطرح بود، نه در سطح جامعه. دیگه ما چه توقعی داریم؟ ما خودمون رو باید به جای اینها قرار بدیم. ما مگه خدا ناکرده یه فرد عادی بودیم مثل اینها میشدیم یا بدتر از اینها؟ اونا هم اگر علم حوزوی نصیبشون میشد به حوزه میامدن یا مثل ما بودن یا بالاتر از ما. بنابراین این حرف ها رو به عهده حوزه است، مستقیما به دانشگاه است، مستقیما تا این معارف رو عرضه بکنن که ما حقوق را، اخلاق را، احکام را از کجا بگیریم. در این که حق باید حفظ بشه، باید اجرا بشه، حرفی درش نیست، اما مرزش کجا چیست و از کجا گرفته میشه؟ چون که در این سالهای اخیر، در این شبهات اخیر، در این که آزادی چیزی بسیار خوبی است، این حرفی درش نیست. آزادی و حریت از بهترین نعمتهای الهی است و از حقوق مسلم بشریت است. مرز آزادی چیست؟ میگن عدالت است. آزادی اونقدر حق است که به عدالت آسیب نرساند، اینم حق است. اما عدالت چیه؟ عدالت کی باید معین کنه؟ عدالت که وضع کل شیء فی موضعه هست، کل شیء چیه، وضعش چیه، کیفیت قرار دادن چیه، او رو با شریعت بگد دیگه. اونجا دیگه نمیرن، قهرن عدالت میشه خودمحوری. عدالت رو خود شما تفسیر بکنن. آزادی نباید به مرز عدالت آسیب برسونه، این درسته، اما عدالت کی باید تعیین بکنه؟ این ارجاع و ایکال و مجهول است. کسی بگوید که آزادی اونقدر محترم است تا اینکه به مرز عدالت آسیب نرساند، اگر بخواهد به مرز عدالت آسیب برساند دیگه آزادی مشروع نیست، این سخن حقه. اما مرز عدالت کجاست؟ قانون عدالت چیه؟ محدوده عدالت چیه؟ عادل کیه؟ اینا رو کی باید بگه؟ بنابراین مسئله الان شما می‌بینید در جریان حقوق، این حقوق بشر یه اهرام فشاری است دست اینها. هیچ چاره‌ای نداریم مگر اینکه بحث‌های برون فقهی هم بشه. این مطلب. مطلب دیگر این که ما هم اخلاق داریم، هم حقوق داریم، هم احکام. اما دیگران بر اساس بینش خودشون اخلاق دارند و حقوق، احکامی ندارند. ما یه نماز داریم، یه روزه داریم، یه حجی داریم، یه صومی داریم، واجباتی داریم، محرمات داریم. چی بین ما و خدای ما واجب است؟ تنها اینا وظایف ماست. و صدها حکم تو همین مسئله عبادات هست، تو نماز هست، تو روزه هست، تو حج هست، تو صوم هست. و سنن و نوافل فراوانی ما داریم، اینا به نام احکام است. اون که دیگر اندیشه است که اینها را ندارد، که حقوق را قبول دارد و اخلاق را. اگر مشخص بشود که حقوق و اخلاق از کجا گرفته خواهد شد، اونگاه معلوم بشود که اون چرا که او اخلاق می نامد در حقیقت اخلاق نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که اون وقتی که این مسئله حقوق بشر یه اهرام فشاری بود دست بیگانه، زمان امام رضوان الله علیه با عده مسئله حقوق بشر بحث شد تو های مرسه فیضیه. اون کتاب هم به عنوان فلسفه حقوق بشر چاپ شد. برای اینکه تکرار نشه، اگر دسترسی به اون کتاب باشه، اونا رو مثلا ملازم فرمایید که ما دیگه اون حرفا رو نگیم. و شبه هم تو در راه هست. اینطور نیست که حالا حرفا همون مقدار بوده که انسان گفته. اگر ده ها کتاب هم در این زمینه نوشته بشه، به اندازه کافی هم شبه هست، هم مسئولان باید پاسخش بدن و ضایعات و ریزش هم فراوان است. بنابراین مسئله حقوق بشر اگر مهمترین شبهه‌ای که از طی این 18 سال اخیر از زمان رحلت امام به بعد ارائه شده است توی مجلات تخصصی، یا از نظر آزادی یا از نظر عدالت یا حقوق دیگر مطرح است، اینا را مثلا خودتون مطالعه مباحثه فرمید و جنبندی شده شما ببینیم که مثلا در تصمیم گیری نهایی اثر کنه. اینم یه راه. راه دیگر اینه که ما حالا اگه بخوام وارد بشیم به این که حقوق را از کجا باید بگیریم، یعنی این برون فقهی را بخوام شروع بکنیم که چاره نداریم تا مسلم بشه ما حق را از کجا میگیریم، قهرن اخلاق هم از همونجا باید بگیریم، قهرن احکام هم از همونجا باید بگیریم، این به معرفت شناسی ما وابسته است. بالاخره ما با ابزار اندیشه میخوایم به سراغ منشأ حق برویم، ما با افکار و اندیشه مون میخوایم ثابت جستجو بکنیم، پس کنیم که حق را از کجا باید گرفت، از طبیعت، از فرهنگ مردم، از عادات مردم، از آداب مردم، از سنن مردم، از رسوب مردم، از رسوبات مردم، از چی باید بگیری، یا از وحی بگیری، از چی بگیری. اینکه تو سازمان ملل یه سلسله اموری مورد تفاهم است، این تفاهم بین راه است نه پایان راه، به دلیل اینکه هر از چندگاه اختلاف است. وقتی میخوان عدالت را تفسیر بکنن بین کمیسیون ها اختلافه، اون که جهان بینی توحیدی داره عدالت جوری معنا میکنه، اون که نداره عدالت جور دیگه معنا میکنه. بنابراین مردم سالاری هم از همینجا پیدا میشه که آیا مردم سالاری است یا مردم سالاری دینی. یکی میگه اصلا ما پسمند نمیخواییم، مردم سالاری بالقول المطلق، هیچ پسمندی نباید باشه حتی اسلامی. یکی میگه نه اصلا ممکن نیست سالار به غیر اسلام باشه. این دو نحوه برداشت. منشأ این اختلاف برداشت ها اختلاف تو معرفت شناسی است که ما با چه ابزاری این مسائل را پیگیری کنیم و بشناسیم بعد فتوا بدیم. خب پس ما الان دو قدم از فقه باید دور بشیم. قدم اول که مسئله برون فقهی است که بررسی منشأ پیدایش حقوق، اخلاق، احکام. ما اگه بخوام بحث بکنیم به اینکه فرق حکم و حق چیست، خواه و ناخواه منتهی میشه که فرق حکم و حق و خلق چم چیست. این خواه و ناخواه اینجا محدود پیش میاد. پس از فقه یه قدم دوری. قدم دوم این است که خب حالا ما با چه ابزاری بریم سراغ این شناخت. ما اول باید مشکلمون رو حل کنیم که از کدوم منظر بریم جستجو کنیم ببینیم که منشأ حق چیست. در اینجا سخن از معرفت شناسی به میان میاد. ما حالا رو پیش فرض‌هایی که خودمون پذیرفتیم، حوزه قبول کرده است، سخن میگوییم، وگرنه کتاب بتوانیم راه خودمون را تبیین کنیم اولا، تعلیل کنیم ثانیا، مسئولان ما اجرا کنن اون شم که به عهده ماست اجرا کنیم ثالثا، و حمایت و دفاع کنیم رابعا، اون راه خودمون. ولی میخوام بگیم چند راهه. راهی که خودمون طی میکنیم هم میگیم چیه، اما طرح این که کدام یکی از این راه حق است و چرا اون راه باطل است به این راه حق، اون دیگه میفته بحث معرفت شناسی، دیگه از بحث حقوقی بیرون میره. خب سرش اینه که ما شیرینی کاذب را به ما چشوندن. وقتی شیرینی کاذب را انسان بچشد و بعد شهد اخلاق و احکام در کام او تلخ می شود، مثل انسان بیماری که تب کرده است یه حب قندم که در دهن میگذارد احساس تلخی می کند. این نه برای اینکه قند تلخ است، برای اینکه ذائقه او بیماره. اگر یه عده فی قلوبه هم مرضان شد فزاده هم الله مرضا، اونا احکام اسلامی رو تلخ میدونن، در حالی که این شهد محض است، شیرین. و همین احکام الهی است که در یوم القیامه به عنوان به صورت انهار و نهر المسنبه در میاد دیگه. وگرنه قبلا بیان شد که اونجا دیگه زنبور عسل که نیست. همین عقاید، همین اخلاق، همین احکام است که میشه نهر عسل و انهار من عسل مصفا بر تقدیر. پس ما در بحث معرفت شناسی فقط ناچاریم فهرست بازگو کنیم، نبیش از اون. اما تو مسئله حقوق البته مقداری باید بازتر بحث کرد. حالا اگر انشاءالله روشن شد به شما به نفع الهی همکاری کردید، یعنی شبه شناسی کردید، اون شبهات علمی عمیق را پیش برداری کردید، خودتون روش مواسه کردید و سنگین تر کردید، سبقه علمی دادید، به ما ارائه کردید، این پربارتر می شود و یعنی همطور می گذره بالاخره. خب در جذر معرفت شناسی یه وقتی کسی ابزارش حس و تجربه است، این اسرائیلی فکر میکند، میگد به اینکه ما تا چیزی را ندیدیم، نبینیم، احساس نکنیم، یا با چشم مسلح یا غیر مسلح باور نمیکنیم. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن ارنا الله جهرتن و امثال ذلک. اینا فیلسوفان مادی و تجربه گرایند، اینا غالب اصالت حس و تجربه هن. اگر چیزی دیده شد و رو با چشم مسلح ثابت است، وگرنه نه، بغیر اسطوره، افسانه، افیون و مانندان میدونن. این باید ثابت بشود که حس و تجربه در محدوده خود حق است و سودمند. این پله اول معرفت شناسی است، نه تمام حرف را حس و تجربه بزنند. برخی از این مرحله بالاتر میاندیشند و اون معرفت شناسی ریاضی که امر تجریدی نسبی است هم تن در میدن. میگن اگر چیزی برابر با منطق ریاضی بود و قابل درک ریاضی بود، با معادلات ریاضی همکار بود و هماهنگ بود، ولو با حس مسلح هم دیده نشه، قابل باور هست. و اگر چیزی به صورت کم در نیاید، گزینه ریاضی نباشد، معادلات ریاضی نتواند دور حل بکند، مقدار و کمیت و عدد و رقم نداشته باشد، ما این رو نمیپذیریم. برای اینها مسئله این که خدای سبحان واحد لا بالعدد قابل درک نیست. میگن چگونه یه موجودی یکیست ولی عدد نیست؟ اگر بگونه به یحمل و عرش رب به که فوق هم یوم از این سمانی حاملان عرش در قیامت هشتا هستن، اما هشتای عددی نیست، این نمیفهمه که هشتا باشه و عدد نباشه. یا ملائکه ای که مثلا فعلا عهده‌دار تدبیر امورن، اسرائیل سلام الله علیه است، اسرافیل سلام الله علیه است، جبرائیل سلام الله علیه است، اسرافیل سلام الله علیه و اجمعین است، چهار نفرن ولی عدد نیست، این نمیتونه بفهمه که چهار تا باشه و عدد نباشه. این خیال میکنه اگه چهار تا شد در قبال سه و پنجه. این نه واحدون لا به عدد میفهمه، نه چهار تای لا به عدد میفهمه، نه هشت تای لا به عدد رو میفهمه. این هرچه هست حد اکثر فهمش عدد. اما اگر ثابت شد بعض از موجودات منزه از کمن، منزه از مقدارن، مبرای از اندازگیرین، اون دیگه عدد راه ندارد. انسان به جایی میرسد که ریاضی اونجا راه ندارد. وحی یعنی چه؟ اسمت یعنی چه؟ ولایت یعنی چه؟ اندازگیری ندارد، طول و عرض و عمر ندارد، بالا و پایین ندارد، یمین و یسار ندارد، نه هندسه اونجا راه دارد نه حساب. گروه دوم هم در بین راه میموند. گروه سوم حکما و متکلمین هستند که معرفت شناسی اینها ضمن ارج نهادن به مسئله حس و تجربه و گرامی داشت منطق ریاضی رو برهان عقلی کار میکنند. اینا راهشون خوبه و خود اینها معتقدند که اگر راه ما خوبه، نسبت منطق ریاضی و حس و تجربه خوبه، وگرنه خیلی از راه هاست که ما در پیش داریم به سخت رفتنش. بالاتر از اینها مسئله عرفان نظری است و بالاتر از همه که سلطان علوم است و ملکه معارف است و مشرف بر همه است و همه جیرخار او هستند، وحی و نبوت است. این اصولی است که ما برانیم. خب هر کدام از اینها ریزش تو راه خاص خودشونو دارن. اون که بر اساس اصالت حس و تجربه میاندیشه، این هم اسرائیلی فکر میکنه. اگر شما بگید عدالت این چین است، رحم این چین است، احسان این چین است، بعد از مرگ پاداش میبینید، این انسان را بین میلاد و گور خلاصه میداند. بعد از مرگ خبری نیست، چون که از قبل از مرگ خبری به اون نرسیده. انسان شناسنامش بین مهد است تا لحد، گهوار است تا گور، همین. این درختی فکر میکنه، یه درخت همین دیگه، حالا یا 60 سال یا 80 سال یا 1000 سال، چناری چنار 1000 سال است. بالاخره این چیه نیست که درخت یه آغاز و ازلیه داشته باشه که اونجا بود، خلق الله الارواح، خلق الله الاشجار قبل از اینا نیست که، بعدم به دیار ملکوت بره نیست که، این از همه این باغ سبز میشه بعدم هیزم میشه. اینها درختی فکر میکنن، گیاهی زندگی میکنن، منتها اینها جسم و نام ناطقون، یه درختی حرف میزنن و تمام اندیشه هاشون برای اینکه خوب تغذیه بشن، خوب بخورن، خوب بالنده بشن، خوب سمین بشن، خوب قطور بشن، خوب تولید مثل بکنن. خب تمام تولید مثل هم بالن درخت هاست دیگه، در برای خودشون اینطور که او تولید مثل نکنه که، او تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل داره، این درخت نیست. بعد میشه هیزم و دیگر هیچ. اگر او میگه اخلاق، مثل این که درخت حرف میزنه میگه اخلاق من، وقتی میگه حقوق مثل این که گیاه سخن میگه میگه حقوق من، همین. حالا چون سالگرد پیام امام رضوان الله علیه است، میگه طلب مغفرتی از این بزرگوار بشه، وقتی پیام امام تعلیم گورباچوف شد نه تسلیم او، و این فکر میکرد که پیام امام مربوط به نفت و گاز و بازسازی ایران است، بعد پذیرش قطعنامه هر چه تلاش و کوشش کرد که بتواند یه جوابی لااقل بده، بالاخره نتوانست. در طی این نیم ساعتی که داشت حرف میزد، سرانجام گفت که خب اون روز میدونید این کرملین در برابر این کاخ سفید بود، اونقدر اینها آدم کشتن که اصلا در تمام محدوده کرملین ما یه نیروی مسلح ندیدیم، فقط یه گارد احترامی بود که برای اینکه سلام بده بدون اسلحه ایستاده بود. می کسی فکر میکرد اونجا رو منفجر میکنه، دست به ترور میبره، دست به اسلحه میبره. اونقدر این کرملین کشته بود، این لنین و استالین کشته بودن، این یه قولی بودن. جناب میخائیل گورباچوف گفته بود که این یه دخالتی است در امور داخلی کشور ما، امام معلوم شما را به دین خود دعوت کرده است، این دخالتی است. این حرف بین المللی که نقد بین المللی است. بهش گفته شد جناب میخائیل گورباچوف، از اعماق دریاهای مسکو تا اوج آسمان و سپهر این سرزمین مال شماست، کسی به زیر دریای شما، به دریای شما، به کشتی های دریایی شما کاری نداره، کسی به روی زمین، معادن شما، مردم شما کاری نداره، کسی به آسمان مسکو، برج و باروی مسکو کاری نداره، این پیام مال جان شماست. جناب گورباچوف، شما مثل یک درختی هستید که بعد 80 سال میمیری، افسرده میشی و هیزم میشوی و دیگر هیچ، یا اون جان شما مرغ باغ ملکوت است که این قفس طبیعت را که پشت سر گذاشت برای ابد پرواز میکند، شما هیچ میشی یا پرواز میکنی. این پیام با اون جانتون کار داره، کاری به نفت و گاز و آسمان و زمینتون نداره، که دخالت در امور جهان نیست. این که گفته شد، کم کم چهرش سرخ شد و البته ادبش رو حفظ کرد تا آخر. غرض این است که بعضی درختی فکر میکنن، مثل که تازه بیدار شد، خواب بود و با یه تلنگوری بیدار شد که بس من کیم. خیلی ها گیاهی زندگی میکنن، میگن انسان بین مهد است و لحد، و این که میبینید تمام تلاش و کوششونه که خوب جامه در بر کنن، همینه، خوب غذا بخورن، همینه، خوب برقصن، همینه، حفت به سر و این کلقیان تلحفت خوزر الحرید، همین اشعار متول، همینه. شما وقتی باغ میرید میرید این درخت های تبریزی و غیر تبریزی با باد حرکت میکنن، همینه. خب این درختی فکر میکنه، این حقوقش گیاهیه، اخلاق که به اون معنا باشه گیاهیه، احکام هم که ندارن. از اینها بالاتر نیمه راه مسئله ریاضی است. او تا حدودی یه مقدار رشد کرده، اما از سطح کمیت بالا نمیاد. بالاخره آیا عالم ازلی است یا نه؟ آیا عالم ابدی است یا نه؟ آیا خدا موجود است یا نه؟ آیا واحد است یا نه؟ این اصلا با گزینه‌های ریاضی، با معادلات ریاضی جور در نمیاد. حالا شما مثل یه ترازوی دارید، حالا ترازوی ظریف زرگری یا این باسکولای مهمه که تریلیون‌ها می‌سنجن، شما بخواید عدالت بسنجی، اصلا عدالت با باسکول سنجیده نمیشه، با ترازو سنجیده نمیشه. چیزی که ابزارش مقدار است، خط کشی هست، خط است، سطح است، حجم است، چیزی که منزه از خطوط و سطوح و احجاب و اجسام است، با او ارزیابی نمیشه. بنابراین ریاضیات در این حال که محترم است، اوائل را حکمت و فلسفه خیلی از چیزها رو میفهمن و اونهاست که میگن به این که ما میفهمیم که نمیفهمیم، میفهمیم که محتاجیم، میفهمیم از دیار دور آمدیم اما نمیدونیم کجاست، میفهمیم به دیار دور میرویم اما نمیدونیم کجاست، میفهمیم کسی ما را آورده و میبره، میفهمیم که به خیلی از چیزها محتاجیم و میفهمیم که نه اونها را بلدیم نمیتوانیم. لذا بهترین و مهمترین برهان ضرورت وحی و نبوت و رسالت را با کما اقامه کردن، بعدش هم متکلمی که بشر ضرورتاً به وحی محتاجه، همونطور که ناچار است نفس بکشه به هوا محتاجه، به وحی محتاجه، به نبوت محتاجه، به رسالت محتاجه و ماننده. منتها میگن ما میفهمیم کسانی هستن که ما اونها رو درک نمی کنیم. این راش از اون بالاتر خب مقامات دیگر است. فعلا ما در سطح حکمت و کلام از در معرفت شناسی سخن میگوییم و ضرورت وحی و نبوت رو هم با همین مسائل حکمت و کلام تبیین میکنن. انسان یه مسافری است که از راه دور آمده و از راه دور میره. مگر اندیشه میمیره؟ مگر افکار میمیره؟ مگر انگیزه ها میمیره؟ اگر اندیشه نمیمیره، افکار نمیمیره، اوصاف نمیمیره، اخلاق نمیمیره، بعد از مرگ حسابش کتاب با کیه؟ چه کنیم کجا راحت باشیم؟ کسی باید باشه ما بگه نه. چی جور بکنیم که با اونجا هماهنگ باشه؟ هم از نظر مبدا نیازمندیم، هم از نظر معاد نیازمندیم. در این محدوده باید به این سوالات پاسخ داد. و اون این است که ما یک اندیشه داریم و یک انگیزه. همون طوری که یه مجاری ادراکی در محدوده حس داریم، یه مجاری تحریکی در محدوده حس به نام دست و پا، یعنی دست و پا متولی کارن، چشم و گوش متولی ادراکن در محدوده حس، در جان ما هم یه عقل نظری هست که متولی اندیشه و علم و بررسی های علمی است، یه عقل عملی است که بررسی ایمان و انگیزه و اراده و نیت و اخلاص و عزم است. در تحلیلات عقلی باید مسئله جزم به متولیان جزم را یک، عزم به مسئولان عزم را دو، از هم جدا بکنیم که مسئول جزم کیه؟ میشه عقل نظر یعنی علم. مسئول عزم کیه؟ عقل عملی است، همین عقلی که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. حالا که روشن شد ما با این بال علم و بال ایمان، بال عقل از نظری و عقل عملی باید حرکت بکنیم. عقل نظری و عقل عملی هم غیر از حکمت عملی و حکمت نظری است. باید حرکت بکنیم، باید ببینیم شرط درست فهمیدن چیه. هر کدام از اینها موانعی دارن، شرایطی دارن، امور میانه‌ای دارن. برای درست فهمیدن بعضی امور مانعن، بعضی امور شرطن، بعضی امور معیدن. برای درست پذیرفتن درست پذیرفتن یعنی ایمان آوردن، بعضی امور مانعن، بعضی امور شرطن، بعضی امور معیدن. برای اندیشه و علم و فهمیدن ایمان شرط نیست، لجاجت مانع. این کافر لدود مانع فهم دارد. پس مرزا که جدا شد کاملا سیم خاردار هست بین علم، اندیشه و انگیزه. انگیزه به ایمان و عزم و اراده و اخلاص و امثال ذلک برمیگردد که محدودش جداست. اندیشه به برهان و قطع و امثال ذلک برمیگردد که مرزش کاملا جداست. هر کدام از اینها موانعی دارن، شرایطی دارن و معیدی. در بحث اندیشه ایمان شرط نیست، لجاجت کافرانه مانع است، تعصب مانع. انسان عصبی متعصب لجوج اگر در گفتمان شرکت میکند برای اینکه فقط حرف خودش بزنه. ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحتی و سنف فرمود که رسول من، یه عده میان که فقط حرف خودشون رو بزنن، نه حرف تو رو گوش بدن. و اذا جا اکلدین یجادلون فی آیاتنا، این چنین بگو. اما و اذا جا اکلدین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. خب پس ایمان شرط فهم صحیح نیست، مانع فهم لجاجت است. ایمان این نه، اگر کسی مؤمن بود میشه شرط کمال، نه شرط صحت. اگر کسی مؤمن بود برکات فراوانی نصیبش میشود. من یؤمن بالله یهد قلبه ان تطیعوه تهتدوا زادهم هداهم زادهم هدن و تقوا الی ماشاءالله. آیاتی که دارد ای کسی مؤمن بود برکات فراوانی از نظر علمی و معرفتی نصیبش می شود. اما لجاجت مانع فهم است. در صدر اسلام یا صدر وحی و نبوتی که آدم سلام الله علیه آورد تا خاتم علیه السلام، اونا که لجوج لدود و ما لتنذر بهی قومن لدا نبودن، می آمدن احتجاج بکردن یا برهان قائم می شد یا معجزه می دیدن، می فهمیدن و ایمان می آوردن. اگر ایمان شرط صحت باشد که میشه دور، ایمان شرط صحت نیست، لجاجت مانع است. اون که لجوج باشه اصلا گوش نمیده، فقط برای که حرف خودش بزنه میاد، این نمیفهمه، تا آخرم نمیفهمه. اما اون که لجوج نیستن، لدود نیستن، لتنذر به قوم لدا نیستن، منصفانه بر اساس اون فطرت و توحید فطری حرکت میکنن میان، اینا میفهمن. وقتی که فهمیدن کاملا روشن میشه. حالا اگر از نظر بحث عقل عملی مشکل نداشتن ایمان میارن، اگر در بحث عقل عملی مشکل داشتن که ایمان نمیارن، که مرزش گفتیم جداست. غالب این کفاری که احتجاج میکردن یا معجزه میدیدن و ایمان میآوردن، حتی سحره فرعون، اینا اون تهدید و خطر فرعون رو تحمل کردن، گفتن لو سلبن نکن فی جوزو نخل، گفتن فقز انما تغذی حاضر حیات، فقز ما انتقاز انما تغذی حاضر حیات دنیا. حالا به دار میکشی خب بکش، بالاخره همین چند روز بیشتر نیست که در دنیا. این چون لجوج نبودن، لدود نبودن، معجزه را از سر تشخیص دادن، فهمیدن، هم خوب فهمیدن هم خوب ایمان آوردن. پس مرز اندیشه لجاجت و تعصب مانع فهم است، نه که ایمان شرط باشد. البته ایمان شرط کمال است، کما مره. در این محدود انسان به خوبی می فهمد، حجت الهی بر او بالغ می شود. حالا اگر اندیشه به نصابش رسید، ما فوق نصاب البته ایمان شرط است، اما اصل نصاب همون اون مانع نداشته باشه کافی است. حال بخواد بپذیره، در مرز پذیرش که عزم است نه جزم، اراده است نیت است اخلاص است و امثال ذلک، نه محیط وهم و خیال و مظنه و جذب که کار اندیشه و عقل نظری است، بلکه کار عزم است و اراده است و اخلاص است و نیت هستم سال زاره که کار عقل عملی است که ما یعبد به رحمان و اکتساب جنان. اینجا هم اگر چنون چه انا وجدنا آبا انا علا امه نباشه، تعصبات ملی نباشه، تعصبات میهنی نباشه، تعصبات جاهلی نباشه، چیزی که مانع از مست نباشه، انسان سلیم و نفسی باشه، ایمان شرط نیست، چی ایمان بعدن پدید می آید. این نصاب تام برای قبول حاصل است. بعد از این که قبول کرد، اونگاه زاده هم هدن و تقوی هم می شود، اونگاه برکات فراوانی شرح صد نصیبش می شود، الا مالا نهایت لک ذات اقدسه الا افاده می کند. فتحصل در محدوده اندیشه که باید مرزها کاملا جدا بشه، یعنی سیم خارداری بین اندیشه و انگیزه بکشیم در تحلیلات معرفت شناسی، لجاجت و تعصب مانع فهم است، نه اینکه ایمان شرط فهم باشد. نعم اگر کسی بعد از اینکه لجوج نبود، حق بر او خوب گوش داد، حق بر او روشن شد و حق را پذیرفت، اونگاه درجات فهمش چه شهودی چه حصولی بالاتر میآید به مراتب. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، چه برکات ظاهری چه برکات معنوی. این مال وحده اندیشه. در محدوده انگیزه اگه کسی گرفتار جاهلیت، جهالت عملی، نه جهل علمی، چون کم من عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع، این از بیانات نورانی از تعمیر است. فبود چقدر از علما هستن که کشته جهلن. این جهل در مقابل عقل است. انسان یا عاقل است یا جاهل، یعنی مبتلا به جهالت عملی. انسان یا جهنمی است یا بهشتی. جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده. کم رب عالم قد قتله جهله، این جهل که در مقابل علم نیست، که این جهل در مقابل عقله. اینی که مرحوم شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه بخش اول اصول کافی را کتاب العقل و الجهل نامگذاری کرد، این کتاب العقل و الجهل که تموم شد روادش پارسید به کتاب العلم میرسد. علم مقابل ندارد، چون سواد ابزار کار است. انسان یا عاقل است یا جاهل. اون انسان عاقل یا درس خونده است یا درس نخونده. انسان یا اهل بهشت است یا نه. اون اهل بهشت یا درس خوندن یا درس نخونده. اینه که کلینی نیامد بگه کتاب العلم و الجهل، بی سوادی مهم نیست، چون در درون همه یه مدرسه ذات اقدسه را تأسیس کرده، مدرسه فطرت است. کتاب العقل و الجهل کتاب اول است، کتاب دوم کتاب العلم. اینهایی که در اندیشه مشکل نداشتن، در فضای انگیزه می‌بینید مشکل دارن. وجود مبارک موسای کریم فرمود، ذات اقدس اله هم فرمود، فرمود به اینکه اینطور نبود که درباریان فرعون و خود فرعون مسئله برشو حل نشده باشد، که و جهدو بها اما واستیقنت انفسهم، یقین پیدا کردن اما نپذیرفتن. وجود مبارک کلیم حق به فرعون فرمود لقد علمت با انظر هاولا لرب السماوات، آخه برای تو روشن شد که اینه موجود است و حرف خداست، چرا قبول نمی کنی؟ فرعون در مسئله علم مشکل نداشت، در مسئله عقل عملی مشکل داشت. پس مسئله عقل عملی یعنی ایمان، یعنی انگیزه، اون هم یه موانعی دارد، یه شرایطی دارد، یه معیداتی. مسئله اندیشه که به نصاب حجیت برسد، یه موانعی داره، یه شرایطی داره، یه معیداتی. در بخش حجیت و اصل اندیشه صحیح که حجت باشد، تعصب مانع است، نه ایمان شرط باشد. ایمان شرط کمال است، نه شرط صحت. تو جریان انگیزه این چنینه، در جریان انگیزه اونجا هم جاهلیت مانع ایمان است، نه ایمان شرط باشد حتی یدور الامر، ولی وقتی ایمان آورد از این به بعد اذا تریت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. خب پس از در معرفت شناسی معیار عقل است. خود این عقل میفهمد که نمیفهمد، و خود این عقل در این محدود خود را معصوم می‌داند، یعنی از اینکه محتاج به پیغمبر است هیچ اشتباه احتمال اشتباه نمی‌ده، ولی اینکه وقتی منصفاً بیاندیشد می‌بیند به اینکه من ادوار را گذشتم خبر ندارم، ادوارم در پیش دارم خبر ندارم و با ابدیت سر و کار دارم، من که مثل گیاه نیستم، که این همه اندیشه ها و اوصافی که با منه اینکه نمی‌پوسه، که مگه علم میپوسه؟ وقتی علم نمیپوسه عالم هم نمیپوسه. این همه تحصیلات و علومی که انسان داره که تو جیب آدم نیست، تو پوست و گوشت آدم که نیست، که تو قبر ما را عقرب بخورن، که این تو جان منه، این تو اون نفخ تو فیه من روحی است. اگر اون اندیشه نمیمیره اون روح هم نمیمیره. خب اگر نمیمیره کجا میره؟ حسابش چیه؟ کتابش چیه؟ بد و خوب که یکسان نیستن که. می فهمد که نمی فهمد و هیچ احتمال اشتباه نمیده، مثل دو تا چارتا. می فهمد که در این عالم کسانی هستن که می فهمن از طرف خدا به نام انبیا و اولیا. می فهمد که تنها راه ایمان به اونهاست، اون وقت خودش میاره در این خیمه مذهب، اون وقت حرف خودش را با همون اصولی که خدا و قیامت و مبدا و معاد و حسابت ساعت کرد در کنار نقل قرار میده، هماهنگ میکنه عقل و رخ را. گاهی خودش میشه مخصص لبی، گاهی مراجعه میکنه به دلیل نقلی، و هرگز در برابر در نقلی چالش نداره و موضع نداره. اونجا که برهان یقینی داره، خود عقل فرمود، نقل فرمود که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره که انبیا و رسولا، حجتا باطنه که عقولن. اینا رو بررسی میکنه. حالا تا ببینیم ان شاء الله بچه داره. یه بحث دیگری که یکی از آیه مطرح کردن درباره بیع پول، اون چیز خوبی است برای فرار از ربا، ولی در مسئله این که ان شاء الله به شرایط معوضن که میرسیم، چون الان بحث در تعریف بیع بود، به تلیعه ورود بود، اونجا که رسیدیم که ان شاء الله معوضن شرایطش چیه، اونجا بحث میشه که آیا پول رو میشه خرید و فروش کرد و از ربا نجات پیدا کرد یا نه. الحمدلله.